فصل 14 از کتاب ذهن نارام حقیقت. انسان تنها موجودی است که توانایی توصیف حقیقت را دارد، آن هم از طریق قدرت تعقل و تفکرش. انسان می تواند از طریق فطرتش به حقیقت متصل گردد و با هستی یکی شود و در هستی حضور داشته باشد. انسان موجودی است دو بعدی که می تواند به هر دو بعد مادی یا معنوی تغییر وضعیت دهد و مشاهداتی را کسب کند. در فطرت محوری فرد از حالت خود اشعاری خارج گشته و ذهنش خالی از اندیشه می گردد، هر نوع اندیشه چه واقعی و چه خیالی. افکاری که مدام در ذهن خلق می شوند مانعی هستند بر این ارتباط درونی واقعی. مسئله و مشکل کجاست؟ آیا مسائل روانی انسان یک امر طبیعی است؟ آیا مخلوقی به نام انسان ناقص خلق شده است؟ یا اینکه در طول زندگی چیزهایی به وجودش اضافه شده اند که مسئله ساز شده اند؟ انسان با یک مسئله عرضی سر و کار دارد. همین که نفس بازگشت و رهایی مطرح است نشان می دهد که مسئله و مشکل آدمی فطری نیست، بلکه چیزی است که بر او عارض شده است. حال باید مشخص کنیم چیزی که بر انسان عارض شده است چیست و از چه ممری بر او عارض گشته است. انسان در بدو تولد دارای ابعاد وجودی همانند بعد جسمی و فیزیکی، بعد مجموعه کیفیت‌ها و حالات معنوی و بعد حواس می باشد که مجموعاً موجود آدمی را شکل می دهند. بعد جسمی و فیزیکی انسان پس از تولد رشد می کنند و بزرگتر می شوند و چیزی به آنها اضافه نمی شود و فطرت انسان که شامل مجموعه کیفیت ها و حالات معنوی است نیز ثابت است و تغییر نمی یابد. حواس پنجگانه آدمی نیز همان چیزی است که در بدو تولد بوده و حواس جدیدی اضافه نمی شود. در بعد جسمی و فیزیکی آدمی عضوی دارد به نام مغز که خاستگاه عقل و اندیشه است و یکی از استعدادها و ظرفیتهای مغز و ذهن استعداد و ظرفیت اندیشگری آن است. و آنچه انسان هنگام تولد نداشته و بعداً پیدا کرده است قدرت تعقل و اندیشگری مغز است. درست است که مغز ابزار اندیشه است و ارگانیسم هنگام تولد هم این ابزار را دارد، ولی هنگام تولد اندیشه‌ای در مغز یا ذهن نیست. هنگام تولد ذهن یک ابزار سفید، خام و نارسیده است. چند سالی طول می کشد تا این ابزار و وسیله بالقوه اندیشمند عملاً و بالفعل هم صاحب اندیشه هایی بشود. اینکه گفته می شود کودکان معصوم هستند به خاطر این است که در فطرتشان هستند و هنوز اسیر اندیشه هایشان نشده اند و اگر جامعه با القاعات اشتباهش ذهن آنها را بیمار نکند، با رشد تعقل و تفکرشان بر مبنای خواسته ها و تمایلات فطریشان عمل خواهند کرد. در نتیجه یک حرکت روان و روبرشدی را خواهند داشت، در حالی که القاعات جامعه چنان قوی و مدام بر ذهن خام و تأثیرپذیر کودک مبنی بر داشتن هستی ذهنی اعمال می گردد که ذهن مجبور می شود از طریق اندیشیدن آن هم از نوع خیالیش برای خود هویتی را متصور شود. در مورد اسارت انسان در دام اندیشه های خودش، حضرت مولانا در داستان فریفته شدن شهری به خواسته های مکرر روستایی می فرماید: بعد 10 سالی و به هر سالی چنین، لابه ها و وعده های شکرین. روستایی در تملق شیوه کرد، تا که هضم خواجه را کالیوه کرد. از پیام اندر پیام او خیره شد، تا زلال هضم خواجه تیره شد. کالیوه به معنی احمق است. هر مسئله، هر آلودگی، هر آرزو و هر زایدهی که بعد از تولد بر هستی انسان افسوده شده باشد، بدون شک از ممر ذهن و اندیشه بوده است. دقیق تر بگوییم، این طور نیست که هستی انسان به وسیله و از ممر ذهن و اندیشه های آن آلوده و تحریف شده باشد، بلکه خود اندیشه عین آلودگی است، نه اینکه اندیشه چیز دیگر و پدیده دیگری را در هستی ارگانیسم آلوده کرده باشد. پس معلوم شد که آدمی در هستی خود نقصان و کم و کسری ندارد، و بلکه افسوده و عارضه‌ای دارد که یک زایده است. چیزی است که در وجود آدمی بیگانه است، و این عارضه و زائده بیگانه با هستی اصیل و طبیعی انسان نوعی اندیشه است. خب، با توجه به اینکه فکر و اندیشه لااقل با کیفیتی خاص، یکی از نعمتهای خاص و استثنایی خداوند در وجود آدمی است، باید مشخص کنیم اندیشه‌ای که هستی انسان را آلوده می کند و در وجود آدمی به صورت یک مسئله و یک عارضه فوق‌العاده مخرب در می آید، چگونه اندیشه‌ای است؟ همه موجودات جز انسان برای اداره و راه بردن ارگانیسم و هستی خود از غریزه‌ای نیرومند برخوردارند، ولی در انسان غریزه چندان نقشی در اداره و راه بردن ارگانیسم ندارد، و به میزانی که موجود آدمی رشد می کند و بزرگتر می شود، بر قدرت اندیشگریش افسوده می شود. حال همین اندیشه و تعقل که باید در راه بردن ارگانیسم مفید باشد، تبدیل به عامل آلودگی و نتیجتاً عامل همه رنج‌ها و مسائل انسان می شود. رنج‌ها و مسائلی که فقط نوع انسان گرفتار آن است، رنج شخصیت. ذهن ابزار و وسیله است برای دانستن، و ذهن با ثبت دانش‌ها در خود، با قدرت تعقل و اندیشگریش در مواقع لزوم دانسته ها را مطابق نیاز گشوده شده در پیش روی ارگانیسم از حافظه بیرون می کشد، و ضمن پردازش آنها فرامین لازم را به اعضای ارگانیسم صادر می نماید. وظیفه اصلی ذهن راه بردن صحیح و مفید ارگانیسم است، نه چیز دیگر. این بدان معناست که ذهن باید بیشتر در خدمت خود آدمی باشد، نه خواسته های جامعه. در حالی که خود آدم به دلیل اسارت بر قضاوت های دیگران بیشترین ستم را به خودش می کند، و تا زمانی که ذهن بیمار و ناآرام درمان نشده است، این ستم بر خود تا انتهای حیات با آدمی خواهد بود و هیچ گریزی هم از آن نخواهد داشت. مولانا در اتلاف در مورد اتلاف سرمایه و انرژی های من اشاره جالبی دارند و می فرمایند: در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو. که از برای اوست غمناکی تو. زمانی ما میتوانیم کار خود کنیم که ذهن و اندیشه هایمان برای اداره و راه بردن ارگانیسم عمل کند. اگر جز این باشد، حاصل آن رنج و تباهی خواهد بود. کلمات انتزاعی همچون من، خود و یا هستی من چیزهایی است که از نظر بود ارگانیسم واقعیتی ندارد و زندگی جمعی آدمیان ضمن القاء یک هستی فکری بر ذهن چنان می نماید که گویی منی وجود دارد و تمام تعلقات مادی و معنوی وابسته به آن من هستند. همین نگاه اشتباه یا به بیان صحیح تر اندیشه اشتباه مسیر زندگی آدمی را به کلی منحرف می کند و انسان واقعی ترین موضوعات زندگی را مثل گذر عمر و از دست رفتن این فرصت میهمانی با شکوه و ارزشمند را در نمی یابد. در نمی‌یابد که زندگی و حیات بازیچه و شوخی نیست و بسیار جدی است و باید کاری کرد و خود را از این گرفتاری و منجلاب نجات داد. خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند: آسمان و زمین و آنچه را میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم. سوره انبیا آیه 16. تمام مثنوی پیام آور عشق حضرت مولانا فریادی است بر سر انسان که برخیز و بیدار شو. برخیز و بیدار شو، فرصت از دست می رود و تو همچنان در خیالات و ذهنیات خودت غرق گشته ای و نمی فهمی چگونه سرمایه گرانبهای عمر و فرصت میهمانی با شکوهت توسط بیگانگان که به لباس خودی در آمدن به غارت و چپاول می رود. سرمایه که وجود و انرژی تو باشد از توست، ولی صرف خواستهای بیگانگان یا القاعات جامعه می شود. به دلیل کسب آگاهی‌های جدیدی سوای روزمرگی و عادات، بینشی در جان آدمی جریان می‌یابد و بعضی از حقایق به وضوح برای انسان نمایان می‌شود که این بینش به هیچ وجه در حیطه فکر و اندیشه نیست و انگیزه به وجود آمده نیز انگیزه فکری محسوب نمی‌شود، بلکه از درون یک نیروی فرد را به حرکت وامی دارد و او را پیش می برد. انگیزه های فکری تا زمانی بقا دارند که آن فکر خاص در ذهن باشد و بلا فاصله که فکر دیگری جایگزین شد آن انگیزه نیز کنار می رود. پس معلوم شد که تمام رنج و مسئله انسان به خاطر خیال اندیشی ذهن است. جامعه الفاظی همچون حقیر و متشخص را به ذهن فرد القا می کند و ذهن برای اینکه بتواند به آن الفاظ بیندیشد باید از دقیق فاصله بگیرد و انتزاعی اندیشی یا موهوم اندیشی را در پیش بگیرد. همین حرکت غلط ذهن مسائل و عواقب بسیار خطرناک و پیچیده‌ای را برای خودش به وجود می آورد و خود را درگیر یک کلاف درهم و برهم جهل و تیرگی می کند. نباید فریب زیرکی ها و زرنگی های ذهن من را بخوریم و در جهت دست کشیدن از قالب ذهنی من قیام نکنیم، بلکه باید بر علیه اندیشه های من حالت شک و تردید داشته باشیم و نسبت به تمیز دادن اندیشه های واقعی از خیالی جدیت نشان دهیم. مولانا بارها و به شکل‌های مختلف هشدار می‌دهد که زندان انسان و علت اسارت او و علت همه رنج‌های او نوعی اندیشه است. جمله خلقان سخره اندیشند، زین سبب خسته دل و غم پیشند. سخره بودن یعنی محکوم، اسیر، ذلیل و مقهور بودن، و همه رنج انسان ناشی از اسیر اندیشه بودن است و با آوردن غم پیشه می‌خواهد عمق رنج و اسارت انسان را به وسیله اندیشه برساند. میگوید برای انسان اسیر و سخره اندیشه، اندوه، ملامت و غم بودن یک امر دائمی و بی‌وقفه است. چنان است که گویی در زندگی جز غم خوردن، جز غم پیشگی ندارد و به علت عادت به این غم پیشگی عمق و خامت آن را حس نمی کند. حس نمی کند که به علت حاکمیت اندیشه لحظه ای از زندگیش در احساس مسرت و شادمانی نمی گذرد. لااقل این را حس و درک نمی کند که منشأ و علت همه رنج ها و مسائل او اندیشه است. در واقع اندیشه علت و سبب رنج‌ها و مسائل او نیست، بلکه اندیشه از نوع خیال عین رنج‌ها و مسائل اوست. تنها راه اتصال به حقیقت و ورود به فطرت حالتی است که در ذهن هیچ اندیشه‌ای نباشد، چه اندیشه واقعی و چه اندیشه خیالی، یعنی سکوت بر ذهن حاکم باشد. این کیفیت ذهن یعنی مرگ بر دانسته های خیش، که این سکوت همانند مرگ واقعی برای ذهنی که عادت کرده به اندیشگری وحشتناک است. ظاهرش مرگ و به باطن زندگی، ظاهرش ابتر نهان پایندگی. اندیشه از نوع خیالیش تنها در کیفیت دوگانگی یا احولیت ذهن میتواند بقا داشته باشد و به محض توقف ذهن از سیر در گذشته و آینده، سکوت بر ذهن حکم فرما میشود و ذهن آرام میگیرد. این آرام گرفتن ذهن برابر است با پایان تمام بدبختی های انسان. هست هوشیاری زیاد ما مضا، ماضی و مستقبلت پرده خدا. آتش اندر زن به هر دو تا به کی، پرگره باشی از این هر دو چونی. بمباران اطلاعاتی ذهن توسط خود ذهن به مرحله‌ای می‌رسد که دست از آینده و گذشته ذهنی برمی‌دارد، زیرا که ذهن در می‌یابد موفقیت و پیشرفت و ترقی در آرام گرفتنش است، نه در اندیشه‌گری مداومش. این همه فکر کردیم و به جایی نرسیدیم، یک بار هم که شده آرام گرفتن ذهن را تجربه کنیم. چند گفتی نظم و نثر و راز فاش، خواجه یک روز امتحان کن گنگ باش. اندیشه های واقعی فقط مواقعی در ذهن جریان می‌یابند که نیاز واقعی مطرح باشد، و اندیشه های واقعی در برابر اندیشه های خیالی بسیار ناچیز هستند. یعنی بیشتر اوقات ذهن باید در حالت آرامش و بدون اندیشه باشد، در حالی که بیشترین انرژی انسان صرف اندیشه های خیالی و شخصیتی می شود. اگر انسان اسیر خیال اندیشی نمی شد، با فارغ شدن از اندیشه های واقعی به حقیقت متصل می گشت و در فطرتش همگام با هستی، حرکتی روان و مسیری نوشونده‌ای را می‌پیمود. ولی واقعیت این است که این امکان برای همه میسر نمی‌شود و تنها نوادری به آن جایگاه می‌رسند. البته این دانش نباید ترمزی شود به پای جستجوگران حقیقت. از کجا معلوم که شما یکی از آن نوادر نباشید؟ ساختار ذهن به گونه ایست که با سپری شدن روزهای زندگی دانسته‌هایش دقیق و جامع‌تر می شود، یا به بیان دیگر به بلوغ عقلی می رسد. حضرت علی علیه السلام در این باب به فرزندش چنین توصیه می کند: بدان که جهان برپای نمانده جز بر سنتی که خدا کار آن را بر آن رانده، که یا نعمت است و یا ابتلا و سرانجام پاداش روز جزا، یا دیگر چیزی که خواست و بر ما ناپیداست. پس اگر دانستن چیزی از این جمله بر تو دشوار گردد، آن دشواری را از نادانی خود به حساب آر. چه تو نخست که آفریده شدی نادان بودی، سپس دانا گردیدی، و چه بسیار است آنچه نمیدانی و در حکم آن سرگردانی و بینشت در آن راه نمییابد، سپس آن را نیک میبینی و میدانی. عقل و اندیشه انسان به هیچ وجه نمیتواند به طور مستقیم با حقیقت در ارتباط باشد، بلکه حقیقت در سکوت ذهن و اندیشه از طریق فطرت درک می شود، و پس از آن است که بیان و توصیف آن حقیقت درک شده توسط ذهن که همان عقل و اندیشه باشد صورت می گیرد. محتویات ذهن هر انسانی که مبتنی بر دانسته هاست عقل و اندیشه او را تشکیل می دهند. وقتی که حقیقت حتی توسط ذهن خود فردی که آن را دریافت کرده بیان می شود، در واقع توصیف حقیقت است و توصیف توسط ذهن به کمک دانسته های ذهن صورت می گیرد. یعنی اینکه دانش‌های ذهنی فرد قبل از اتصال به حقیقت در توصیف آن حالت درونی نقش بسزایی بر عهده دارند، به طوری که اگر کسی فلسفه خوانده باشد توصیفش از حقیقت فلسفی خواهد بود، اگر شخصی روانشناسی خوانده باشد توصیفش از آن دریافت معنوی در قالب روانشناسی خواهد بود، اگر کسی نقاش باشد پس از اتصال به حقیقت ورای مادیات در قالب نقاشی تجلی خواهد کرد. دریافت‌های درونی تمام انسان‌های به حقیقت رسیده یک چیز است، منتها توصیفات ذهنی هر کدام از آنها با هم تفاوت دارد. این اختلاف در توصیف حقیقت خود نقطه قوتی است برای جویندگان حقیقت با تمایلات و علایق ذهنی متفاوت. در عالم ماده حقیقت دست نایافتنی است و هر انسانی فقط به تنهایی از طریق فطرتش میتواند ورای ماده را درک کند و بیان همان حقیقت درک شده از طریق ذهن منطبق است بر دانسته‌های گذشته فرد. وقتی که حقیقت توسط ذهن توصیف می شود در قالب چیزهای مادی در می آید و دیگر از آن نیز می توانند آن توصیف را بفهمند و دریابند.